لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه هفت تفسیر سوره کهف آیه 14. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وربطنا على قلوبهم اذ غاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. در ادامه داستان اصحاب کهف که خداوند به پیامبر فرمود ما قصه میگیم برد، قصه اصحاب کهف رو میگیم، این قصه قصه ایست به حق، مستند حقیقی است، رمان نیست، بافتنی نیست، خبری است از یک رویداد مهم در زمانی مهم، در جامعه‌ای مهم. خبر حق است، از جانب خدای حق برای پیامبر حق بیان می شود که اینها جوانانی بودند، ایمان به پروردگارشون آوردن، ما هم بر ایمان اونها اضافه کردیم. اگر نمرشون 12 بود، چون ارادتشون رو ثابت کردن 18 کردیم نمره 12 رو. این میشه زدنا و همهودا. این یک توجه بشون، یعنی خداوند موقعی که یه لبیک بش بگی چند تا جواب میده. یک بیان کرد برای این جوانهای اصحاب کهف، من خدا و همه ملائکه با شما هستیم و هدایت و کمالاتتون رو روز افزون میکنیم. دو، وربطنا على قلوبهم، محکم میکنیم قلباشون رو در راه ایمان. ربط به تنابم میگن، چون نخ و تناب هر چیزی رو مثل تسبیح که دانه ها رو به هم مربوط میکنه و نمیگذاره دانه ها پراکنده بشه. بنیانهای اعتقادی توحید، نبوت و همه آنچه که یک مؤمن لازم دارد، میگه ربطنا، شددنا، محکم کردیم دلهاشون رو. اما چه زمانی دلها رو محکم کردیم؟ زمانی محکم کردیم ادغام، و اون زمانی که قیام کردن علیه شرک و کفر جامعه دقیانوسی کشور روم. اون زمانی که نه تنها قیام کردن، بلکه با زبانشون گفتن فقالوا ربنا رب السماوات والارض، مربی ما اون کسی است که تربیت کرده است آسمان ها و زمین رو. اون کسی مربی ماست، ما تحت تربیت کسی هستیم که جهان هستی رو آفریده است، آسمان ها و آنچه در آسمان هاست، زمین و آنچه در زمین است، تمام معادن و دریاها و انواع ماهیان، چارپایان، پرندگان، چرندگان، همه. ما ارادتمند چنین مربی هستیم. این مورد چی؟ سوم. اول گفتن ایمان، دو ایمان اضافه، سه تحکیم ایمان، چهار قیام، پنج ربنا رب السماوات والارض، مربی ما همون کسی است که جهان هستی رو تربیت کرده، مدیر ما اون کسی است که جهان هستی رو مدیریت میکنه. بدانن همه، ما جوونایی که اصحاب کهف اسممونه، لن ندعو من دونه الها، هرگز خدایی غیر از خدای واحد و احد رو صدا نخواهیم داد. ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط خدا رو میپرستیم، فقط از او کمک میخواهیم. لا اله الا هو سبحانك لا اله الا انی کنت من الظالمین فاستجبنا له و نجیناه من الغم و كذلك ننجی المؤمنین. هر کس یونسی بود و فقط خدا رو صدا زد، اونقدر باید صدا بزند چنانچه خداوند به یونس در شکم ماهی جواب داد. در مشکلات روزمره خدا جواب میگوین اونقدر بگو انی کنت من الظالمین تا خدا بگه بخشیدمت و نجیناه من الغم تا نجات. اینها ارادتشون رو در ایمان گفتن، خدا نجاتشون داد از اون جامعه شرک و کفر، و اینها هم اعلام کردن ما هرگز غیر خدای واحد رو صدا نخواهیم. بعد خودشون رو تهدید میکنن، میگن لقد قلنا، اگر ما اومدیم سراغ غیر خدا با این توجهاتی که خدا به ما کرده، اذن شتتا، در این زمان گزافگویی، حرف باطل، حرف غلط دادیم. ولی شتت رو در لغت معنا میکنن اگر انسان دستشو بگیره به شاخه گل، برخلاف از بالا به پایین بیاد، سر تیغ‌ها رو به بالاست. چقدر این حرف، چقدر این کار سخت است. یعنی چطور یه انسان با اراده نمیاد اینجور دست به شاخه گل بکشد؟ ما هرگز دنبال غیر خدا نخواهیم رفت. اگر این کار رو انجام بدیم، در این زمان گویا چنین کاری رو کردیم. و معمولا هیچ انسان عاقلی این کار رو انجام نمیدهد. و این گزافگویی و باطلگویی و غیر خدا رو سراغش رفتن نیست. اینا رو به روی پیامبر میگه که این جوان ها چنین شخصیت هایی بودن، چنین جایگاه اعتقادی داشت. در ادامه، هاولای قومون اتخدو من دونهی آلهه، این جوان ها گفتن قوم ما خدایانی را غیر از خدای واحد گرفتن. قومونا، قوم ما، پادشاه کشور روم و اطرافیانش و مردم اون شهر اتخذوا، گرفتن من دونهم غیر از خدای واحد رو آلهه. این نشانگر این است که بت‌های زیادی در این منطقه و در این شهر و در این کشور حاکمیت داشته، حاکمیت به معنای اینکه انسان‌های جاهل بت‌های بیجان رو بر خودشون حاکم کردن و اینا رو پرستش میکنن، خودشون بی جهت اینها رو معبود قرار دادن. اما این کار قوم آیا منطقیه، عقلانیه، فهم است، شعور است، شناخت است؟ قرآن میگه هیچ یک از اینها نیست، اینا همه جهل و عدم عقلانیت و بدون دلیل. ازام فرماد لولا یعتون علیهم بسلطان بین، اگرچه اینها نمی آید بر اینها سلطان بینی، یعنی دلیل روشنی برای کارشون نداره. خب طرف هر کاری انجام میدهد باید از جهت عقلانیتی که دارد، عقل سلیمی کارشو تایید کنه، دلیل روشنی داشته باشد که این چوب و سنگ بیجان رو، این ثروتی که باید بگذاره، این قدرت رو. گاهی طرف بتش ثروت است، گاهی قدرت است، گاهی بت او خواسته های نفسانی است که اگر انسان این بتخانه را بشکند جهاد اکبر انجام داده. میفرماید اینها چرا دلیل روشنی برای کارشون ندارن؟ چرا دلیلی نمیارن؟ چرا الهی برهان کنید تا دیگران هم قبول کن؟ بعد نتیجه میگیرد که این کار ظلمترین و ظالمترین افراد اینها هستند و عملی که تجاوز است، این تجاوزش و ظلمش بیشتر از همه است. شاید 10 جا 20 جای قرآن هست بیشتر که میفرماد من اظلم ممن افترا علی الله کذبا، چه کسی ظالمتر از اون کسی است که به خدا نسبت دروغ بده. در این آیه هم میفرماد فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا، پس چه کسی است؟ نتیجه میگیره از این 8 آیه که چه کسی ظالمتر از اون کسی است که بر خدا نسبت بدهد کذبا، از روی دروغ. یعنی بگه این بت‌ها، این سنگ‌های چوبا، اینایی که ما میپرستیم، اینا شریک خدا، دخالت در نظام هستی دارن و بیان اینها رو بپرستن. پس ظلم فقط سیلی زدن به گوش دیگری نیست و کشتن طرف. بالاترین ظلم، ظلم فرهنگی و اعتقادی است که انسانها را از مسیر توحید، از مسیر عقلانیت، از مسیر فطرت، که فطرت هم فطرت الله الذی فطر الناس علیه، یعنی سرشت انسان و خلقت انسان آیین ابراهیمی و دین حنیف است. و کسانی که از این مسیر خارج می شوند ظالمترین افرادند. ظلم به خودشون به سوی جهنم، ظلم به جامعه، ظلم به نسل آتی، به خاطر اینکه حقیقت رو رها کردن، غیر حقیقت رو جایگزین حقیقت کردن و این تدلیس است. یعنی باطل رو جای حق گذاشتن و دارن اون رو میپرستن و این بزرگترین ظلم است. السلام علیکم و رحمت الله.